الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم إن الأبرار لفي نعيم حديث روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی وجود نازنین امام عصر ارواح و نافدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. یکی دیگر از جملات نورانی زیارت جامعه کبیره که قابل بحث و تجزیه و تحلیل است، جمله زیبای و عناصر الابرار است. کلمه عناصر الابرار حاوی نکات فراوانی است و اینجا لازم است این نکته رو بیان بکنم که هر فقره ای از فقرات زیارت جامعه کبیره برای خودش یک فرهنگ تولید می کند و واقعا زایشگاه یک فرهنگ است در بستر تفکر اهل بیت عصمت علیهم صلوات الله. و این فرهنگ و فرهنگ ها مجموعه ای رو تشکیل می دهد که تبدیل می شود به یک نظام، یک نظامی که جمیع نیازهای زندگی یک انسان رو در تمام زمینه ها جهت می دهد، ارائه می کند و خودش یک سند حجیت است برای این ادعایی که می کنیم تحت این عنوان که اسلام قدرت پاسخگویی به جمیع نیازهای بشر رو در همه زمینه ها داراست. کلمه و عناصر الابرار در حقیقت جهت می دهد به یک بحث بسیار مهمی و اون دفاع از نهاد خانواده برای تأمین سلامت ذاتی انسانها. اولا کلمه عنصر که در حقیقت عناصر جمع عنصر است دارای معانی مختلفی است و ما می توانیم از زاویه های مختلفی به این بحث نگاه بکنیم. گاهی ممکن است عنصر رو شما از لحاظ فیزیکی ترجمه کنید، گاهی از نظر فلسفی به عنوان یک جسم بسیط و گاهی به عنوان یک معنای لغوی معمولی. حالا من معانی متعددی که برای عنصر بیان شده است رو خدمت عزیزان بیان می کنم تا بپردازیم و برسیم به مسئله ابرار. کلمه عنصر تا اونجایی که بنده در موردش تحقیق کردم دارای 9 معناست. البته ممکن است بعضی از معانی در دیگر معانی به اصطلاح درد شود و قابل اندراج باشه، اما من همه اونها رو ذکر میکنم تا ببینیم اون عناصری که در این عبارت از زیارت جامعه کبیر مطرح است مورد نظر امام هادی بوده است اون چیست. یکی به معنای اصل است و عناصر الابرار یعنی اصل و ریشه ابرار اهل بیت عصمت و طهارتند. هر کس بخواهد به مقام بر برسد باید از این مبنا، از این خانواده شروع بکند. یکی به معنای تبار است. تبار به معنای قوم، یک مجموعه از فامیل به هم پیوسته، خیشاوند. اونتا خیشاوندی که از نظر خونی یعنی بر بودن و نیکو بودن جزء ذات اونها قرار گرفته است، به تعبیر فلسفی از ذاتیات شیء است. یک معنا معنای بن هست. بن به معنای ریشه. البته ممکن است با کلمه اصل یک معنای واحدی رو داشته باشه، اما ظاهرا در کتب لغت که اگر نگاه بکنید لغتنامه مرحوم علامه دهخدا رو رحمت الله علیه رو اختلافی وجود دارد، یعنی تفاوت مایی بین این دو واژه هست. گاهی به معنای عرض میکنم قدر است. قدر عنصر یعنی قدر، یعنی اندازه، اندازه ابرار. اتفاقا این معنا معنای لطیفی هم هست، یعنی اگر شما خواستید بفهمید آیا جزء ابرار هستید یا نیستید، میزان برای تشخیص یک بر بودن خود، بر بودن عمل، این است که نگاه بکنید به مجموعه عمل کرده اهل بیت عصمت و طهارت. اینم یک معنا. معنای دیگری که کلمه عنصر دارد معنای بزرگی است. عنصر یعنی یک موجود بزرگ. دیدید میگن این از عناصر اصلی نظام است، مثلا از عناصر اصلی این حرکت است، یعنی یک موجود بزرگی است که این حرکت حول محور او میچرخد. گاهی معنای گوهر اصلی شخص است. جوهره اصلی یک شخص یا یک شیء رو میگویند عنصر، که این تعریف هم در فلسفه مطرح شده است هم در عرفان. خیلی از علمای بزرگوار امامیه هم که جامعه کبیره رو شرح فرمودند غالبا کلمه عنصر رو همین معنا رو ازش گرفتند. یک سلسله روایات رو هم که در بهار مرحوم مجلسی علی مقامه شریف هست قرینه قرار دادن برای این که بیان بکنن عنصر به معنای گوهر پاک، گوهر یک شی، حقیقت اصلی یک شی، این مربوط به این معنا. گاهی هم عنصر به معنای جسم بسیط است. جسم بسیط، حالا من نمیخوام وارد توضیحات فلسفی بشم اینجا، ولی مرحوم صدرالمتعلهین رضوان الله تعالی علیه یه توضیح مختصری دارند در اوائل جلد ششم اسفار، که اونجا به واسطه اینکه تعبیر بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها رو راجب واجب الوجود مطرح میکنن توضیح میدن. اجمال قضیه این است که جسم بسیط یا شیء بسیط یا بسیط اون چیزی است که میتواند در حقیقت به صورت مشترک در اجزاء یک مجموعه قرار بگیرد. حالا من اینطوری عرض میکنم برای تقریب به ذهن، که در حقیقت معنای بعضی از روایات رو همین روشن میکنه که شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا و آجنو به ماء ولایتنا. شیعیان ما خلق شده اند از زیادی جل ما، من فاضل تینتنا، یعنی یه مقداری از جل اهل بیت در وجود ما هست به حمد الله تعالی، یه مقداری از اون حقیقت اصلیش. حالا این حقیقت اصلی رو بهش تعبیر میکنن چی؟ عنصر، که حالا معنا شده است به شیء بله بسیط. داره در روایت شخصی ظاهرن به نام نصیبه، حالا یا کس دیگری بوده است، آمد در مسجد خدمت حضرت مولا الموالی آقا امیر المومنین جان عالمی فدای اسم مبارکشون، آمد در مسجد. حضرت فرمودن که مدتیست شما رو نمی بینیم. گفت یا علی مریضم. حضرت فرمودن که ما هم مریض شده ایم، یعنی مریضی تو موجب شده از که ما هم مریض بشویم. این که حضرت این جمله رو بیان میکنن برای چیست؟ برای این که بین مولا امیرالمومنین با شیعیانشون این اشتراک در تینتی هستش موجوده. شخصی آمد خدمت صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. گفت ابن رسول الله گاهی من نگاه میکنم هیچ عاملی وجود ندارد، هرچی نگاه میکنم به درونم کار خلاف نکرده ام، افراط و تفریط نکردم، اما احساس میکنم در وجود من یه افسردگی و یه کسالتی وجود داره، هرچی میگردم منشأش رو پیدا نمیکنم. حضرت فرمودن خدای متعال دوستان ما اهل بیت رو از فاضل تینت ما خلق کرده است، در این گل با هم چی هستن؟ مشترکن. دوستی برادر شیعه شما در اون طرف عالم الان حزنی برای او حاصل شده است به واسطه این که شما ارواحتون با هم اتحاد دارد، این سرایت میکند شما چیه؟ احساس ناراحتی میکنید. این همان عنصر است. عنصر شیء بسیط است که موجب اشتراک میشه بین اجزای یک مجموعه. و عناصر الابرار، ببینید چقدر زیباست کلمات این زیارت شریف. خدا توفیق بده انشاءالله شب 27 رجب هر جا بودید این زیارت رو بخوانید به قصد حضرت ولی عصر، و این جملات رو وقتی رسیدید با تأمل انشاءالله با قلبی به اصطلاح پر از شوق با چشم گریان بهره ببرید از معارف این زیارت نورانی. یک معنای دیگر هم بعضی گفتن عنصر یعنی ماده‌ای که قابل تجزیه و تقسیم به مواد دیگر نیست، که البته این معنا شاید روش بحث باشه، بشه برش اشکال کرد. حالا آیا از نظر فیزیکی، من تخصصی در فیزیک ندارم، ولی اینجا این معنا رو هم برای فیزیک برای عنصر بیان کردن. و یک نکته هم اینجا اینه که ظاهراً این معنا همان معنای بسیط باشد، شیء بسیط، شیئی است که قابل تجزیه به اجزای دیگر ولی نباشه. حالا این معانی بود که برای عنصر بنده اینجا خدمت شما عرض کردم. اما این حالا چند تا؟ حالا 8 تا. بله حالا بله. اما معنای ابرار، ابرار یعنی چه؟ این یکی دیگه جزء شیرین ترین واژه های قرآن است. کلمه ابرار جمع بر است، و بر در قرآن در موارد متعددی استعمال شده است. غالب لغویین گفتن بر به معنای احسان است، به معنای نیکی است، به معنای خوبی است، به معنای خدمت به دیگران است. اینا هیچ کدام با عرض معذرت از لغویین با کمال اعتذار و احترام به مقام علمی عده‌ای از اونها، اینا هیچ کدام معنای بر چی نیست. چرا؟ خود بر رو خود خدا معنا کرده است. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. خدا بر رو خودش معنا کرده است. چی میگید آقا احسان است و اینا؟ مصادیق بر است، اینا آثار بر است. خود بر آمن بالله است. در یه جا دیگه فرموده است که ادعی خیال کرده اند که بر این است که از تاق خانه ها بیان توی منزل. در شأن نزول این آیه داره که عرض میکنم داره که و آتو البیوت من ابوابها. در صدر اسلام وقتی ظاهرن عمل حج رو انجام میدادن میخواستن برگردن، حالا اینجا شما من تردید دارم، به جای اینکه از دربیان از دیوار میومدن تو خانه، و اینو یه کار بری میدونست. قرآن آمد گفت که بر این نیست که شما از در بیان از دیوار بیان توی خانه، بر اینه که و آتول بیوت من ابوابها. که وقتی آمدن خدمت امام جواد سوال کردن و آیت البیوت من ابوابها یعنی چه، حضرت سلام الله علیه فرمودن نحن البیوت، بیوت ما هستیم. اگر میخوان وارد عالم بر بشید باید از در ما خانواده وارد بشید که برسید به همون بر حقیقی که آمن بالله و الیوم الآخر است. حالا من اینجا ریشه این لغت رو خدمت شما عرض میکنم تا ببینیم به کجا میرسیم. کلمه بر به فتح با که میدونید اصلش برر است، که اینجا ادغام شده شده بر. بعضی گفته ان صفت مشبهه هست و ظاهرن هم همین طور باشه، و به کسر با که بر باشد. اگر به معنای بر ما بگیریم که اصلش به معنای وسعت و عرض میکنم یک مکان وسیعه، بیابان وسیع رو بهش میگن چی؟ بر. در مقابل کلمه بحر است، و اینجا با این لفظ ما خیلی کار داریم. آقایون عنایت ویژه داشته باشن. کسانی که اهل برند و کسانی که اهل برند، البته مرحوم علامه رحمت الله علیه بر و بر رو هر دو رو یک معنا براش بیان کرده اند. وقتی بر و بر هر دو یک معنا شده باشه، اولین معنایی که برای او بیان میکنیم بر یا بر یعنی مکان وسیع، مکان وسیع. لفظ و وضع اولیه این لغت برای مکان وسیع وضع شده است. کسی که روح وسیعی داشته باشد این جزو ابرار است، به اعتبار این معنایی که برای شما عرض کردم. صاحب صفت بر یا صفت بر آن کسی است که فوق العاده بینش، روح او، افق فکری او وسعت دارد و هر چقدر این وسعتش بیشتر باشد کارهای خوب، کارهای حسنه از او بیشتر صادر خواهد شد. حالا عنایت بفرمایید. مرحوم علامه، من این عبارات علامه رو میخونم خدمت شما. ایشون نوشته اند که گفته اند بر به معنای بر به معنای مقام و مکان وسیع همچون بیابان است. توجه فرمودید؟ و به این اعتبار در زبان عربی بر میگویند که وسیع و گسترده میباشد. حالا دیگه اینجا شو دقت کنید، از اونجایی که افراد نیکوکار، افرادی که اهل احسان و اهل کارهای خوب هستند، روحشون در مرحله اول وسیع است، اون وقت از روح وسیع چی صادر میشود؟ خوشرویی و خوشبرخوردی و احسان و خدمت به بندگان خدای متعال است. این که من عرض کردم این معانی که گفتن معنای اصلی کلمه بر نیست، از همین توضیح مرحوم علامه هم قابل استفاده استش. خب در سوره مبارکه طور آیه 28 خدای متعال فرموده است انه هو البر الرحیم. خدای متعال خودش رو به عنوان بری که رحیم است معرفی کرده است. خب ظاهر این آیه هم از نظر ادبی افاده حسر هم میکنه. حالا وقتی خوب دقت بکنید خدای متعال چون بر است اصلا ذات او انتهایی ندارد. کلمه وسعت رو اینجا دیگه خودش به کار برده است، و رحمتی وسعت کل شی، این رحمت واسعه او که همه چیز رو گرفته است، چون وسیع است رحیم هم چی هست به اعتبار این وسعت ذات الهی، رحمت او هم به دنبالش خواهد آمد. پس جزو اسماء حسنای الهی است کلمه بر یا کلمه بر، و هر کسی هم که بخواهد صاحب این صفت باشد، از آثار این صفت برخوردار باشه، باید این صفت رو از مبدأ این صفت که خدای متعال است دریافت بکند. بله آقا تذکر میدن که دوستان یه مقداری بیان جلو، یه صلوات میفرستید بیان جلوتر. صلی الله علیه و آله. یک بار یه صلواتی که انشالله استکبار رو نابود بکنه بفرستید و بیان جلو. نه صلی الله علیه و آله فرجهم. پس نتیجه بحث ما این می شود تا اینجا که کلمه بر به معنای وسعت است، گستردگی است، و شخصی که برره است کسی است که از نظر فکری و از نظر روحی فکر و روح فوق العاده وسیع و گسترده ای رو بله داراست. خب حالا کسی که فکر او گسترش پیدا کرده است، روح او وسعت پیدا کرده است، از او خیرات و حسنات و برکاتی هم صادر خواهد شد. همینجا من بگم اولین عامل، ریشه اساسی برای اینکه ما جزء ابرار بشیم این است که با انه هو البر الرحیم باید آشنا بشیم. در بینش و در حالات روحی باید به او وابسته بشیم. هر چقدر وابستگی فکری و روحی ما به یک چنین موجودی که ذات او وسیع است و اصلا نمیشه برای وسعت او تصوری کرد وابستگی بیشتر بشه، طبیعتا آثار خیر و برکات اخلاقی از ما بیشتر صادر خواهد شد. حالا دقت بکنید، من مراجعه میکنم به قرآن. قرآن خیلی زیبا این بحث رو مطرح کرده است. در سوره مبارکه بقره آیه 177 خدای متعال هم بر رو معنا کرده است و هم آثار بر رو، و اینکه یک افرادی که جزء ابرارن دارای چه صفاتی هستن. دقت بفرمایید، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله. اینجا بر معنا شده است، بر یعنی ایمان به خدا، وابسته شدن به خدای متعال. خدایی که برست و وسیع است، وابستگی به او موجب وسعت فکر و وسعت روح می شود. دقیقا ببینید، نقطه مقابل اشرار است. اشرار، البته شاید کلمه اشرار مقابل اخیار هم بیاد، کسانی که جزء ابرار نیستند، فکرشون بسته است، به دنبالش روحشون هم محدود و بسته است، به این فکر و روح محدود اجازه نمیدهد صفات عالی و صفات حسنا از اونها صادر بشه. ببینید، اولا لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، ایمان به قیامت و الملائکه و الکتاب و النبیین. خب این تا ایجا، این اول بخش اعتقادی. افرادی اهل برند که از نظر فکری جهانبینی توحیدی دارن، این یک. دو، انبیا و وجود انبیا الهی رو پذیرفتن، اعتقاد به موجودات غیبی رو پذیرفتن، ملائکت الله رو پذیرفتن. برای حرکت در زندگیشون یک محور دارن به نام کتاب. اهل بر اگر بخواهن اهل بر باشن، باید روی یک مبنایی حرکت کنن و اون مبنا وحی است، از کتاب استفاده می شود. بعد فرمود و آت المال علا حبهی زویل قربا، این دیگه صفت فکری نیست، صفت روحی و عملی است. کسانی که اهل برن دیگه، چون گفتیم بر یعنی چه یا بر یعنی چه، اون وسعت و گستردگی وقتی گسترده شد، روح وسیع شد، به راحتی این دستم چی میشه؟ باز میشه. و آت المال علی حبهی، اونم دوستانه میده، با عشق پول رو میده. ذوی القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل و السائلین فی الرقاب، بله، و فی الرقاب و اقام الصلاة، بعدش اقامه نماز میکنه، اقامه نماز میکنه، چون در بینش وابسته شده اند به او، اقامه نماز میکنن، نماز رو اقامه میکنن، و آت زکات، زکات رو میدهن، والموفون به عهده، ایفاء به عهدشون هم چی خواهند کرد. اینا داره صفات اهل بیت رو بیان میکنه، چون در روایت معتبر داریم اهل سنت هم نقل کرده اند که ان الابرار لفی نعیم، ابرار یعنی فاطمه و علی و حسن و حسین ابن علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم اجمعین، اینها ابرارن. پس در حقیقت این صفات این بزرگواران هم هست. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا و صابرین فی البعصا، صبر یعنی ثبات در شدائد، ثبات در شدائد. این افرادی که اهل برن در شدائد ثبات دارن. چرا ثبات دارن؟ چون آمن بالله، ولکن البر من آمن بالله. و ورا و هین البعث اولئک الذین صدقوا، اهل بر در صفات اخلاقی شاخصه اصلیشون اینه که صداقت دارن، صدقوا. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سوال شد آقا بر چیست؟ در کنزل اما امال هستش که از رسول سندش هم، البته اصل روایت رو سیوطی در دُرُّ المنثور نقل کرده، که از ایشون سوال شد آقا بر چیست؟ حضرت فرمودن بر اینه که خلوت و جلوت شما یکی باشه، پنهانی و آشکار شما یکی باشه. خیلی تعبیر زیبایی است اگر خوب روش فکر بشه. چرا این حرف رو زدن؟ شاید از همین آیه گرفته باشن، اینکه اهل بر پنهانی و آشکارشون یکیه، چون آیه فرموده اولئک الذین صدقوا. اهل بر کسانی هستند که صداقت وجود اونها رو گرفته است، شخصیت اونها یک پارچه است. و اولئک هم المفلحون. بله، بنظرت میخوام هم المتقون. اینها اهل بر کسانی هستند که دارای تقوا هستند، وقایع دارند، خیشتن نگه دارند. این صفات همه و همه این صفاتی که به ترتیب این آیه شریف بیان شده است، آیه 177 از سوره بقره، همه سرچشمه وابستگی همون اصل اول که ولکن البر من آمن بالله. خب حالا در روایات وقتی ما مراجعه می کنیم، روایات خیلی سلیستر و راحتتر برای ما مسئله ابرار رو و بر رو توضیح داده اند، هم بر رو مشخص کرده اند و هم ابرار رو. من خواهش میکنم با در نظر گرفتن اون معنایی که ما پذیرفتیم، گفتیم معنای بر رو لغویون گفتن بر یعنی احسان، نیکی، خوشرویی، خدمت بندگان خدا، گفتیم این معنای بر نیست، اینا مصادیق بر است. حالا با در نظر گرفتن معنای اصلی که گفتیم بر، از کلمه بر رو، بر یعنی بیابان، یا بیابانم نه، بر یعنی مکان وسیع، به این اعتبار که بر یعنی مکان وسیع، چون بیابان مکان وسیع است، پس به بیابانم در عربی میگویم چی؟ بر. با در نظر گرفتن این معانی، حالا روایات رو قرینه قرار میدیم برای اینکه اون معنا رو بپذیریم. دقت بکنید، از مولا امیرالمومنین سلام الله علیه سوال شده که معذرت میخوام، حضرت فرمودند که ثلاث من ابواب البر. خیلی این روایت زیباست. سه تا چیز است که اصلا شروع بر از این هاست: سخا و نفس، اینکه انسان نفسش سخاوت پیدا کنه. خب کی نفس سخاوت پیدا میکنه؟ بله، وقتی که این نفس توسعه پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه، گشایش پیدا بکنه. و طیب الکلام، کلام شما کلام طیب بشه، کلام پاکیزه بشه، کلامی که وابسته به خدای متعال باشه، وابسته به خدای متعال باشه. این کلام طیب است، چون خود خدا فرموده است بل کلم طیب، بله، العمل الصال، بله، والعمل الصالح یرفعه. در بعضی از آیات داره که و خودو الی طیب من القول. این خودو الی طیب من القول، قول طیب یعنی قول لا اله الا الله، قولی که وابسته است به خدای متعال. پس کلام طیب کلامی است که دعوت به توحید باشد، نه دعوت به نفس. چه کسی این ویژگی رو داراست؟ کسی که روح او وسیع شده باشد. کی وسعت پیدا میکنند؟ وقتی وابسته به ذات باری تعالی شده باشد. پس من و شمایی که مرتب همه چیز رو نسبت میدیم به خودمون، هنوز جز به ابرار چی؟ نیستیم. درسته آیون؟ چون به خودمون نسبت میدیم، خودمون رو محور میبینیم، ما جز به ابرار نیستیم. ابرار کسانی هستند که از این مرحله نجات پیدا کرده باشند. یکی از آیون بزرگواری که الان در قوم هستند، ایشون رفته بودن خدمت آیت الله جوادی، خدا حفظشون بکنه، این مفسر بزرگوار قرآن کریم رو، گفتن من آنچه که به ایشون گفتم آقا رمز موفقیت شما چیست؟ ایشون فرمودن بزرگان این راه رو رفتن، از خودشون چیزی نگفتن. و شما اگر موفق بشید بیان درس این بزرگوار، واقعا درس بزرگی است. خدا توفیق اقتدا بده، امکان ندارد، محال است، محال است. این که میگم یا به تعبیر صحیح تر محال است که شما یک کلمه من از ایشان بشنوید، محال است یک کلمه راجب من ما که نشنیدیم. اگر شما آمدید شنیدید یه نمونه بگید. چرا؟ بزرگوار واقعا درس بزرگی است. خدا توفیق اقتدا بده، امکان ندارد، محال است، محال است. این که میگم یا به تعبیر صحیح تر محال است که شما یک کلمه من از ایشان بشنوید، محال است یک کلمه راجب من. ما که نشنیدیم. اگر شما آمدید شنیدید یه نمونه بگید. چرا؟ چون دیگه این کلام کلام طیب شده است، وابسته شده است به قرآن، که قرآن خودش سر تا سر کلام طیب است و این کلام در مغز نیست، در روح سرایت کرده است و این در مسیر این است که مستاقی باشد برای اهل بر. چون ابرار، یه ابرار بلعصاله داریم که اهل بیت هست، یه ابرار به تبعیه داریم که ما میتونیم بشیم به شرط تبعیت از اهل بیت علیهم صلوات الله. و صبر علی العزیه، اهل بر کسانی هستند که صبر میکنن بر اذیت. بهار جلد 71 صفحه 89. یه بیان دیگری هست از رسول اکرم که دیگه این یکی مسئله رو خوب روشن و مبین میکنه که چقدر زیبا این مسئله بر با اون معنا اینجا وضوح پیدا کرده است. پیامبر اکرم فرمودن اربع من کنوز البر، چهار چیز است که از گنجهای بر است، یعنی تمام خوبی ها در اون عرض می کنم چهار گنج موجود است، یا حالا بخشی از این خوبی ها در این گنج ها موجود است. کتمان الحاجه، انسان حاجت خودش رو، احتیاج خودش رو کتمان بکنه. خب کی میتونه کتمان بکنه؟ وقتی که این روح وسعت پیدا کرده باشه. و کتمان و صدقه، اگر صدقه ای داد کتمان بکنه. و کتمان الوجع، این عرض میکنم ناله نکنه، هی اظهار شکوه نکنه، این حالت رو در خودش کنترل بکنه. معلوم میشه کسانی که مرتب هی شکوه میکنن، نق میزنن، اعتراض میکنن، انتقاد میکنن، آقا این چه وضعیه، این چه زندگیه، این چه شهریه، این چه کشوریه، این چه نمونم خانواده ای هستش، اینا روحشون کوچیکه، هنوز اهل بر نشده اند، وسعت روح پیدا نکرده اند. و یکی و کتمان المصیبه، مصیبت هایی که به انسان میرسد رو انسان چه کار بکنه؟ کتمان بکنه. این به واسطه یه چیست؟ اینه که اهل بر شده باشد. فلذا شما ببینید حضرت زینب سلام الله علیها که دیروز روز شهادت و رحلت این بزرگوار بود، وقتی که برگشتن از کربلای معلا چقدر سختی دیدن حضرت زینب، اصلا فکرشو میتونید بکنید؟ در یک روز اصلا نمیشه واقعا فکرش رو کرد. این حادثه عظیم، وقتی از حضرت سلام الله علیها سوال میکنن در کربلا چه دیدی، دو تا کلمه ایشون بیان میکنن، فرمودن ما رأیتو الا جمیلا، من چیزی ندیدم به جز چی؟ زیبایی. هر چه دیدم زیبایی بود. مصائب کتمان شده است، حاجت کتمان شده است، سختی ها کتمان شده است، علاوه بر اینکه کتمان شده است اصلا بهش نگاه هم نشده است. ما رأیتو الا جمیلا، من چیزی ندیدم الا زیبایی. این جهانبینی الهی است. به خاطر چیز؟ به خاطری که جزء ابرارند. چرا جزء ابرارند؟ چون وابسته به من آمنه بالله هم این روحی وجود داره. خب اینم، این روایت هم در بهار مرحوم مجلسی است، جلد 81 صفحه 208. حالا من یه نتیجه گیری بکنم و چون میخوام یه مقداری راجع به آمریکا صحبت بکنم و شماها رو خسته نکنم، نتیجه گیری بکنیم و انشاءالله بپردازیم به اون بحثمون و آقایونم اینجا اذیتشون نکنیم، امشب زحمت کشیدن تشریف بردن، انشاءالله محکم مرگ آمریکا رو برای ما بنوازند و لذت ببرین، همه این ایمانمون زیاد بشه انشاءالله. بله، عرض میکنم حالا نتیجه و ثمره بحث چیست؟ ثمره این بحث این است که من اینجا ثمره بحث رو با یک روایت بیان میکنم که مرحوم کلینی در کتاب کافی از ابی حمزه ثمالی نقل میکنه، که ابی حمزه ثمالی میگه من از امام باقر علیه السلام شنیدم که امام باقر میفرمودن خدای عزوجل ما رو، ترجمهش رو میخونم، ما رو در از علیین آفرید، مکان والا انر ابرار لفی علیین، ما رو از علیین آفرید و شیعیان قلوب شیعیان ما رو از همان جایی آفرید که ما رو آفرید، اما بدنهایشون رو از همین عالم چی آفریده است؟ بله، عالم ماده، عالم پایین. پس ببینید قلوب ما طبق این روایت از علیین آفریده شده است و بدنهامون از عالم پایین. از این روایت میتوان استفاده کرد با معنای عنصر، با اون معنایی که عرض کردم، یعنی شیء بسیط، بخشی از این که ما ارادت داریم به اهل بیت و علاقه مند هستیم و روز عاشورا محزون میشویم، این از چه عنصری از ذات این بزرگواران و ذوات این بزرگواران در موجودیت ما موجوده و همین ما رو متمایل میکنه به کار خوب انجام دادن. و این یک معنای لطیفیست برای و عناصر الابرار. این یک معنا برای این جمله. یک معنای لطیف دیگری هم که اینجا میتوان بیان کرد این است که هر کسی در عالم بخواهد، دقت بکنید، اگر آیه شریف فرمود ولکن البر من آمن بالله، اگر کسی بخواهد ایمان به خدا بیاورد، با خدا آشنا شود، با انبیا و مسائل جهان بینی الهی آشنا بشود، چون این بزرگواران عناصر الابرارند، راه آشنایی با خدا و تحصیل بر حرکت در مسیر عناصر الابرار است. از این کانال باید چکار کرد؟ وارد شد. خب حالا این مقدمه ای بود و ترجمه و انشاءالله نتیجه گیری امیدوارم مفیدی قرار بگیره و خدای متعال توفیق بده ما پاک بشیم به واسطه تبعیت از این بزرگوارانی که توضیح دادم. اما قضیه ارتباط با آمریکا و مبارزه با آمریکا و نمیدونم مسئله مرگ در آمریکا دقیقا ارتباط دارد با بحث و عناصر الابرار. اتفاقا خیلی رابطه جالبی دارد با این بحث. اگر ائمه ما عناصر الابرارند، صهیونیست‌ها و عناصر الاشرار، اینها ذاتشون شر است. ان ذکر الشر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و منتها و مأواه، همه چیزش این نامردان جنایتکارند. هیچ شکی هم در این مطلب نکنید، هم از آیات و روایات میشه این مطلب رو فهمید، هم از مستندات خارجی. بنده برای اینکه این مسئله رو توضیح کامل بدم خدمت شما عرض بکنم که ما از سال 57 تا کنون سه مسئله اصلی رو در کشورمون داشته ایم به عنوان سه شاخص برای بحرانهایی که اطراف تفکر اسلامی وجود داشته. من این سه شاخصی که عرض میخوام بکنم رو استدعا میکنم خیلی روش دقت داشته باشید و این تحلیلی که میخوام عرض بکنم یه تحلیل سطحی بدون مطالعه نیست، با تحقیق دارم عرض میکنم، شواهد فراوان تاریخی هم در طول این 20 سال گذشته بعد از انقلاب فراوان براش هست که میتونیم مؤید بیاریم برای این تحلیلی که میخوام عرض بکنم. در طول این 20 سال گذشته روی سه محور اساسی دشمنان ما کار کرده اند که در رأس اونها صهیونیسم است. وقتی ما میگیم صهیونیسم یعنی یه مجموعه ای که با تفکر تورات بازی میکنن، با به بازی گرفتن این کتاب حضرت موسی که البته بخشیش تحریف شده است، با این اعتقاد که ما قوم برگزیده خدا هستیم، جهان مال ماست، اموال مال ماست، در حقیقت استناد به این کتاب هم برای مشروعیت بخشیدن به اعمال زشتی است که در دنیا دارن چیکار میکنن انجام میدن. سال 1800 میلادی تا 835 میلادی 10 میلیون انسان رو در امریکا این نامردا کشتن. 10 میلیون انسان رو در عرض 35 سال، از سرخپوستانی که سرزمین بومی و ذاتی اونها بود. چرا کشتن؟ گفتن خدا در تورات به ما اجازه داده است که این سرزمین ها رو بگیرید، ما رو قوم برگزیده خداست. به محض فجیع هم اونها رو کشتن. خیلی از تاریخ نویسان آمریکایی مطلب رو نوشتن، آلکسی هایلی هم در بعضی از صفحات ریشه ها به او اشاره کرد استفاده از منابع تاریخی فراوانی در این مسئله وجود داره، هیچ کس هم در این مسئله تردیدی ندارد. گرچه خود یهودی ها که دروغترین دروغ ها رو گفتند و به قول مرحوم آقای مطهری قهرمان تحریف هستند، این موارد رو تحریف کردند. من اینجا دعوت می کنم از خواهران و برادران این کتاب قابل توجه رو، که البته بگم وقتی ما راجع به آمریکا صحبت میکنیم دو نکته رو باید در نظر داشته باشید. یک، اولین نکته این که ما بحثمون سر دولت آمریکاست نه مردم آمریکا، اون هم دولتی که پشت دولت صهیونیست قرار گرفته است. این نکته اول. نکته دوم، آمریکا خوبی های فراوانی دارد، بدی های فراوان تری دارد. خوبی هاش تحقیقات و تکنولوژی و عرض میکنم این که کسی بخواهد اهل تحقیق باشد برای او امکانات فراوانی موجوده. بدی های قضیه رو این آقای روژه گارودی در این کتاب اخیری که قبل از این کتابی که الان بنویسه راجع به صهیونیسم که اخیرا نوشته است، یک کتابی نوشته است به نام آمریکا پیشتاز انحطاط، سال گذشته دفتر نشر فرهنگ اسلامی به چاپ رسانید. بنده تاکید میکنم این کتاب رو حتما برادران و خواهران بزرگوار به دقت مطالعه بکنند. خب اون سه شاخص چه بوده است؟ یک، اولین مسئله مبارزه با ارزش‌های اسلامی، کمرنگ کردن یک در مرحله اول و بعد بد جلوه دادن ارزش‌های اسلامی. این کار اولی بوده است که در طول این 20 سال گذشته اینها به صورت محوری روش کار کرده اند، نه فقط در ایران، در کل ممالک اسلامی. این یک. دوم، مبارزه جدی با محور قرار گرفتن فقیه در یک جامعه اسلامی. اصلا اونا نه با فقیه مخالفن، نه با ولی فقیه، نه با تفکر ولی فقیه. اون چی که اونها مخالفن با فقه اهل بیت مخالفن و فقه اهل بیت رو میدانن. فقهیست که به اونها اجازه نمیدهد زیر بار هر زورگویی بروند، زیر بار مصرف گرایی که زمینه سودجویی و اشباع روحیه هرس طلبی صهیونیست رو به دنبال خواهد داشت بروند. به همین دلیل اونها باش مخالفند. شاخص سوم که خیلی مهم است، زمین فراهم کردن برای پذیرش تفکر ارتباط با آمریکا. ارتباط با آمریکا یعنی با مردم آمریکا؟ نه، ما که مشکلی با مردم آمریکا نداریم. مردم آمریکا باید با ما ارتباط داشته باشن، ما باید با اونها ارتباط داشته باشیم، فرهنگ اسلامی رو به اونها عرضه بکنیم، اگر نکاتی تجاربی دارن از اونها استفاده کنیم. بحث سر ارتباط با دولت زورگوی خود بزرگبین متکبری است که فقط و فقط به فکر منافع 3% از جمعیت 200 میلیونی آمریکا به نام صهیونیست هستن. ما با اونها مخالفیم، اونام خودشون میدونن، خوبم میدونن. در طول این 20 سال گذشته حرکت‌های وسیعی کردن برای اینکه زمینه فکری ارتباط با آمریکا و فرهنگ آمریکایی رو فراهم بکنن. من برای اینکه دقیق مطلب رو بگم عرض میکنم آقای آرنولد پیچمن که یک تحلیلگر یهودی است، یه مرکز تحقیقاتی هستش در واشنگتن به نام مرکز تحقیقاتی هوور که کار اصلی او در ارتباط با ایران است، وابسته است به شورای روابط خارجی و دنبال میکند مسئله زمین فراهم کردن اندیشه ای رو در میان نسل جدید، که نسل جدید ما به مرحله ای برسند که به دولت و نظام ما اعتراض بکنند که چرا شما ارتباط سیاسی با دولت آمریکا برقرار نمی کنید. فراوان هم دارن کار میکنند. دو تا مؤسسه رو اینا رو اندازی کردن اخیرا. من خواهش میکنم این دو تا مؤسسه رو بشناسید، با نویسندگانی هم که حالا عرض خواهم کرد اینها دارن همکاری میکنن، اونها رو هم شناسایی بکنید، افکار اونها رو مورد تجزیه و تحلیل و نقد قرار بدید. یک، اینها در حقیقت چون میدونید مستقیم وارد قضیه که نمیشن، همیشه از حلقه های واسطی استفاده میکنن، واسطه ها میان این وسط نقش اساسی رو انجام میدهن. یکی مؤسسه سیراست که مرکز مطالعات و پژوهش‌های ایرانه،
اگر دوستان و خواهران برادران مجله ایران شناسی رو دیده باشن که خود ایالات متحده آمریکا چاپ میکنه، به زبان فارسی هم چاپ میشه با سردبیری احسان یارشاتر و نویسندگان زیادی از داخل و خارج از کشور ما مقاله می نویسن در اون، این کتاب از همون مرکز چاپ میشه، به فارسی هم چاپ میشه و رایگانم برای تمام ایرانی هایی که علاقمند به مطالعه باشن میفرستن توی دنیا. الان بعضی از سفارت های ما در خارج از کشور میگیرن و میارن داخل و شما میتونید استفاده بکنید. یکی هم مؤسسه میسا که انجمن مطالعات خاورمیانه در آمریکا هست. اتفاقا آقای جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا در همین انجمن الان کار میکنه، ارتباط داره. و حالا کار این دوتا انجمن چیه؟ اولا این دوتا انجمن با شورای روابط خارجی ارتباط دارن. اگر خواستید شورای روابط خارجی رو شناسایی بکنید، تو این زمینه باید مطالعه داشته باشید. یک کتابی هستش به نام شورای روابط خارجی، عنوانش همینه. مطالعه این کتاب تو این زمینه میتونه کمک بکنه. این شورا برنامه ریزی ارتباطات خارجی ایالات متحده آمریکا رو فراهم میکنه. برای چی؟ برای حفظ منافع صهیونیست هایی که در حقیقت کارتل های اقتصاد آمریکایی هم هستند. اینا برنامه ریزی میکنن. واسطه ها رو من میگم، یکی مثلا آقای هوشنگ امیر احمدی، بشناسید ایشون رو. الان هم در مطبوعات ما مقاله مینویسه ایشون، مقالاتش چاپ میشه. خب اینا همین بحث رو دارن مطرح میکنن. عمده چیزی هم که اینا دارن حرف میزنن در موردش یک مسئله است. فعلا دارن اعلام میکنن ایران از منزوی بودن خودش خسته شده است و داره فعالیت میکنه برای اینکه از انزوا بیرون بیاد، که این حرف چی بشه؟ مقدمه ای باشه برای پذیرش ارتباط با آمریکا. خب کی در دنیا داره منزوی میشه؟ خود دولت آمریکا داره منزوی میشه. شما در خاورمیانه ببینید، گذشته رو ببینید، مسئله مسابقات جام بین المللی فوتبال 1988 رو ببینید. فرانسوی ها با ابتکار وارد صحنه شدن برای اینکه مقابل فرهنگ آمریکا یک فرهنگ قوی تر، ریشه دارتر خودشون رو اعلام بکنن، شروع دوران پست مدرن رو اعلام بکنن، که من یه شب در موردش اینجا بحث کردم، دیگه تکرار نمی کنم. آقای هوشنگ شهابی، هم هوشنگن، هوشنگ شهابی، ایشون هم البته یه وقت حالا کسی در جمع ما هوشنگ اسمش جسارت به اون نشه، ما هوشنگای خارج از کشور رو داریم میگیم، هوشنگای داخل همه محترمن. بله، آقای هوشنگ شهابی، ایشون هم از کسایی نیست که تو همین زمینه داره مقاله می نویسه. یکی هم احسان یارشاتر که سالها پیش، احسان یارشاتر از یهودی‌های بهایی نمای دوران رژیم طاغوت بود. احسان یارشاتر از کسانی است که مرحوم جلال آل احمد خدا رحمتش کنه سالهای قبل از انقلاب صریحا مینوشت احسان یارقاتر به جای یارشاتر. ایشون مینوشت چون خبث این مرد نسبت به دین، نسبت به مبانی دینی دیگه آشکار بود. این آقا یکی از تذیه گردانا و حلقه های واسطی این جریان هست. حالا خیلی جالبه، اینا نوشتن که همین آقای آرنولد فیچمن نوشت که دولت آمریکا از ایران این خواسته ها رو داره. یه سری خواسته گفته، من همش رو نمیگم به خاطری که محظور سیاسی هست و ما هیچ وقت بنا نداریم وارد قضایای داخلی نظر بدیم یا دخالت بکنیم. چیزی که مربوط به اشداء علی الکفار الان اینجا میخوام مطرح بکنیم، من چند تاشو عرض میکنم. اینا گفتن ما آرزو داریم دولت ایران این کارا رو انجام بده: یک، حکم قتل سلمان رشدی باطل اعلام شود. خب شما ها فکر بکنید، تفکر اینها رو از همین خواسته ها میتونید تشخیص بدید. دو، لشکر قدس منحل گردد. خب لشکر قدس چیه؟ لشکر قدس یه لشکری هستش از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه و لبنان الان هستن، مستقرن، فعالیت میکنن، سربازان لبنانی و حزب الله لبنان رو آموزش میدن. برای چی؟ برای مبارزه با صهیونیست، مبارزه با اسرائیل. تفکر دینی ما اقتضا میکنن، اینو میدونن. این لشکر قدس دعای توسل رو رواج داده است. تنها جایی است که اسرائیل از اون میترسه، از حزب الله لبنان. توجه فرمودید؟ البته شاید حالا من به این صراحت دارم راجع به این لشکر صحبت میکنم اصلا صلاح نباشه، ولی چون به سطح مطبوعات کشیده شد این قضیه، من اینطوری صریح راجع به این لشکر نظر دادم. یکی هم درخواست کردن پایان دادن به مخالفت با روند صلح اسرائیل، قضیه صاف. خب هیچی دیگه، یعنی میدونید یعنی چه این؟ یعنی کنار گذاشتن آیه مثل لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی اسرائیل هر غلطی میخواد در اسرائیل انجام بده. یکی هم آزادی مطبوعات، آزادی مجلس، آزادی مذهب، اینا خب معلومه دیگه. وقتی آمریکایی‌ها میگن آزادی، منظورشون مشخصه از آزادی اون نیست که امام صادق یا حضرت سید الشهدا در گودال قتلگاه فرمودن اگر دین ندارید آزاده باشید در دنیا. اون آزادی چیه؟ آیزایا برلین در کتاب 4 مقاله درباره آزادی ترجمه کرده است. یکی هم تساوی حقوق زن و مرد در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است. گفتن اجازه بدید زنها توی ایران تساوی حقوق. تساوی حقوق رو الحمدلله فمینیسم های جامعه ما مثل خانم شیرین عبادی خودشون آمدن نوشتن که ما اگر بخوام تساوی ایجاد بکنیم موجب میشه هویت زنانه زن نفی بشه، صلاح نیست. خدا رو شکر که خودشون این نکته رو چیه فهمیدن. یه نکته دیگه هم بگم از اون خواسته هاشون، نوشتن آزاد گذاشتن زنان در انتخاب لباس و انتخاب شغل، که میدونیم یعنی چه دیگه. این جمله در زنها رو آزاد بگذارید که هر لباسی با هر صورت و هر فرمی خواستن چکار بکنن بپوشن. این مجموعه رو بهش میگیم فرهنگ صهیونیستی. ارتباط با دولت آمریکا یعنی پذیرش و تایید این فرهنگ، این تفکر. اونم به این دلیل که او کوشش میکنه اینها رو چکار بکنه، تحمیل بکنه. البته یه نکته جالبی که هست آخر مقاله، خود این نویسنده نوشته است، عبارتش براتون میخونم. من تو حاشیه صحیفه نور اینو نوشتم که بخوام عبارت امام رو بخونم. نوشته است که البته این یک نوع خوشخیالی برای دولت آمریکا محسوب میشود. خودش نوشته با، زیرا هنوز هم آمریکا در نزد ایرانیان شیطان بزرگ میباشد. حالا اینجا رو دقت کنید، حضرت امام در صحیفه نور جلد دهم صفحه 139 این عبارت از ایشان است، فرمودن در یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد آن شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطانها را دور خودش جمع کرد و این که مشکل شد کار بر ما. در این انقلاب شیطان بزرگ که آمریکاست شیاطین را با فریاد دور خودش دارد، جمع می کند و چه بچه شیطانهایی که در ایران هستند. یعنی باید مراقب این بچه شیطانها در ایران چی آقایون و خواهرا باشید. بچه شیطانهایی که در خارج هستند جمع کرده است و حیاهو به راه انداخته است. این صفحه 139. در همین کتاب در صفحه 235 ایشون تعبیر عرض می کنم لانه جاسوسی رو به کار بردن. در همین کتاب صفحه 241ش ظاهرن تردید دارم، فرمودن تسخیر لانه جاسوسی انقلاب دوم است که از انقلاب اول بزرگتر است. حالا من یه جمله میخوام از صحیفه نور بخوانم و دیگه صحبتم رو تمام بکنم. اخیراً عده‌ای از افراد محترم، افرادی که ما برای اونها واقعا احترام قائلیم، انسان‌های خوبیشون میدونیم، مفیدشون میدونیم، براشون ارزش قائلیم، زحمت کشیده‌اند، صاحب تحقیق و تألیفند، مطالعات تاریخی خوبی دارن، باید از اطلاعات علمی اونها چی بشه؟ استفاده بشه. ولی یک تفکر غلطی دارن و اون تفکر این است که اگر ارتباط با آمریکا برقرار بکنیم مشکلات اقتصادی ما حل خواهد شد. اولا ما میخوایم به اونها بگیم مشکلات اقتصادی در جامعه ما زمانی به وجود آمد که شما آمدید از طرح آمریکایی که در کره اجرا شد تحت عنوان توسعه، آمدید اون رو در ایران چکار کردید؟ پیشنهاد دادید. و امروز این مشکلات برای مردم محروم و مظلوم ما به وجود آمده است و ما اگر بخواهیم نجات پیدا کنیم راهش وابسته شدن به صندوق بین‌المللی پول نیست. اگر مردم پشمانه دولتن 2000 میلیارد تومان شما پول کم آورده اید، خب اعلام بکنید به این مردم بزرگوار ما پول کم آوردیم، صادقانه بگیم نمیخوایم استقراض بکنیم، یه صندوق هم اعلام بکنید. من به شما قول میدم مردم بزرگوار ایران در یک هفته در یک ماه این صندوق رو پر خواهند کرد و حتی اگر مراجع تقلید فتوا بدن که واجبه هر کدام 10 تومان بدید، نمیدونم 100 تومان بدید، 50 تومان بدید، ببینید مردم چه کار خواهند کرد. و شما رو بی نیاز می خوانند از اینکه گرایش پیدا بکنید به دیگران، که این گرایش زمینه سیطره فکری بر فرهنگ اهل بیت رو فراهم می کنه. ما از اون می ترسیم، ما از اون می ترسیم که خدای ناکرده تحت فشار قرار بگیریم و آرام آرام زمینه پذیره. چون آمریکا وقتی وارد ایران بشه، تکنسیان ها وقتی وارد ایران بشن، که فقط خودشون رو نمیارن، که فرهنگ آلوده ای که همراه با حرص و عرض می کنم حسادت و کبر و بزرگ بینیست، اون رو هم همراه خودشون چی خواهند آورد. این مردم، این دولتی که به خود مردم آمریکا رحم نمی کنه. خواهش می کنم من این کتاب امریکا پیشتاز انحطاط رو حتما مطالعه بکنی، ببینید چه وضعی در خود ایالات متحده اینها به وجود آوردن. روزنامه مجله نیویورک تایمز رو ببینید، مجله نیوزویک رو ببینید، اینقدر انحطاط به وجود آمده، این رو هم به دنیا تزریق خواهند کرد. حالا شما ببینید امام اینجا یه توصیه ای کردن به گورباچوف، خیلی جالبه، من این رو میخورم و دیگه بحثم رو تمام میکنم. البته ممکن است از شیوه های ناصحیح و عمل کرده غلط قدرتمندان پیشین کمونیسم در زمینه اقتصاد باغ سبز دنیای غرب رخ به نمایت، ولی حقیقت جای دیگری است. شما اگر بخواهید در این مقطع تنها جرهای کور اقتصادی سوسیالیسم و کمونیسم را با پناه بردن به کانون سرمایه‌داری غرب حل کنید، نه تنها دردی از جامعه خیش را دوا نکرده اید که دیگران باید بیایند و اشتباهات شما را جبران کنند. چرا که امروز اگر مارکسیسم در روش‌های اقتصادی و اجتماعی به بن‌بست رسیده است، دنیای غرب هم در همین مسائل، البته به شکل دیگر و نیز در مسائل دیگر، گرفتار حادثه است. من به اون روشنفکران عزیز که برای اونها احترام قائلیم و عده کثیرشون رو میشناسیم، افراد متدینی هستند اما فکرشون در این زمینه غلط است، این تیکه رو عرض میکنم به عنوان هدیه به اون عزیزان. باید به حقیقت رو آورد. مشکل اصلی کشور شما مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی چی نیست، مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهد کشید. مشکل اصلی شما مبارزه طولانی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش است. صحیفه نور جلد 21 صفحه 66. به همین دلیل است، با این تحلیل است، با این آگاهی است که ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا، یعنی مرگ بر دولت آمریکا، یعنی مرگ بر تکبر، یعنی مرگ بر حرص، یعنی مرگ بر زیاده خواهی، یعنی مرگ بر ظلم، یعنی مرگ بر کسانی که مظلومین فلسطین رو نابود کردن. شما ببینید در همین اخیر در قراردادی که با عرفات بستن چقدر ظلم کردن، واقعا ببینید انسان دردش نمیگیره. اینجا چه کسی اینه که این مسئله باید خیلی خوب روشن بشه. و من از دبیران بزرگوار دعوت میکنم برای دانش آموزان جوان ما توضیح بدن که چرا آمریکا شیطان بزرگ است، چرا امام فرمودن هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. سلامت سیاسی در جامعه ما وابسته است به روح پرخاشگری نسبت به دولت آمریکا و روح پرخاشگری نسبت به صهیونیسم جهانی. اگر اشداء علی الکفار حفظ شد، رحما بینهم هم چی میشه؟ مشخص میشه. اگر کفار مشخص شدن، بینهم هم مشخص خواهند شد چه کسانی هستند. فلذا اینجا قرآن کریم نمیگه اول رحما بینهم بعد اشداء علی الکفار، میگه محمد رسول الله فالذین معه اللهم صل علی محمد و آل محمد. اشداء علی الکفار رحماء بینهم. سیاست مبارزه با صهیونیسم رو زیارت عاشورا مشخص کرده است. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. مرگ بر آمریکا یعنی ظهور حرب لمن حاربکم. مرگ بر آمریکا یعنی و رزقن البراءه من اعدائکم. خدایا روزی من کن بیزاری به جویم از دشمنان. وقتی شما در فکر بیزار بودید از آمریکا، حاضر نیستید لباس آمریکایی بپوشید، حاضر نیستید فرهنگ آمریکایی رو بر تفکرتون بپوشانید، حاضر نیستید روحیه آمریکایی رو در وجود خودتون داشته باشید. این ثمره فرهنگ آمریکایی است. فلذا اگر جوانان ما به سمت گرایش به فرهنگ آمریکایی کشیده شدند، بدانید هم ارزش‌های اسلامی در جامعه از بین خواهد رفت، هم چیزی به نام فقه و ولایت فقیه رو دیگه هیچ کدام جایگاهی نخواهد داشت. این یک خطری است که امروز مبانی سلامت جامعه ما رو داره به شدت چکار میکنه، تهدید میکنه. این رو انشاءالله خیلی دقت داشته باشید. فلذا در شعارها محکم آگاهانه با شعور سیاسی ما انشاءالله مرگ بر آمریکا رو میگیم. امشب این عزیزان انشاءالله محکمی سرود رو برای ما میخوانن، قلبمون انشاءالله خنک بشه. و من عبادت میدونم، واقعا عبادت. یه روز من رفته بودم لشکر امام حسین سخنرانی بکنم، گروه سرودم بودن، صحبت کردم راجع به آمریکا، نمیدونم همین عزیزان بودن یا نه، مفصل صحبت کردم. چونم خواستم محکم بزنید وقتی که میخوام بگید مرگ برد مرگ به نیرنگ تو. واقعا یک دولت نیرنگکار، یک دولت حقباز، یک دولتی که امروز هم که حالا بس اونا هی میگن بیان با ما ارتباط برقرار کنید، توی تبلیغاتشون میدویسن ایران درخواست مذاکره کرده است. دروغوهای پر روی حقباز. توجه فرمودی؟ اینه که به بچه هاتون یاد بدید از بچگی کنار یا علی مرگ بر آمریکا بگن. یه یا علی، یه مرگ بر آمریکا. امروز دیگه دشمن علی ابن ابی طالب، عرض میکنم امر آز و فرض بگیریم ابو موسای اشعریان نیستن، دشمن علی ابن ابی طالب هنری کیسینجر هست، برژینیسکی است، جیمی کارتر است، الوین تافلر است. اینا هستند که حالا بخوام اسم اینا رو بریم روحتون رو آلوده میکنم، نامشون هم کدورت ایجاد میکنه. کسانی که تو فرودگاه خاتمی اصفهان از ما حق توحش حقوق میگرفتن، از حقوق این بندگان خدا کم میکردن، میگفتن شما ایرانی ها وحشی هستید، باید از حقوق ماهیانتون چیزی کم بشه که ما به شما، ما قوم برگزیده خدا، اجازه میدیم شما وحشی ها کنار ما کار بکنید. حالا امروز به حمدالله برای خودمون آقاییم، هر جا اسم ایران و ایرانی میاد لرزه به اندام آمریکا میفته، محکم هم ایستاده ایم و حاضریم قطعه قطعه بشیم. اما سفارت آمریکا، دولت آمریکا توی ایران جاپا پیدا نکند. چرا؟ چون امام فرمودن آمریکا تروریسم به ذات است. بیارید ذات یعنی چه؟ ذاتیات شی قابل تعویض و تغییر چی؟ نیست. وقتی یه چیزی ذاتیه یک شی، آقا جزء ذات صهیونیسم کبر است، جزء ذات صهیونیسم هرس است، جزء ذات صهیونیسم حسد است. اجازه نمیدهد این حسادت که ما باقی بمانیم. نمیتونن ما را از بین ببرن، مگر نه از بینمون چی برده بوده. با کمال وجود، با تمام آگاهی انشالله از این فرهنگ دفاع میکنید. و بنده به این دوستان رو گفتم شما اینجا هر هفته شعار مرگ بر آمریکا رو پخش بکنید. این شعار باید تو مردم ایران زنده بمانه. امروز یه عده‌ای میخوان این شعار رو از مردم ایران بگیرن. ما متاسفانه داریم عوارضش رو، علائمش رو میبینیم. عده‌ای از جوانان ما دارن به این سمت گرایش پیدا میکنند که شعار مرگ آمریکا، مرگ بر آمریکا رو چیکار بکنن، کنار بگذارن. ما پیرو اون آقاییم که وقتی که عثمان ابن عفان از دنیا رفت، علی ابن ابی طالب را آوردند روی منبر، گفتند میخواهیم بیعت کنیم. امیرالمومنین سلام الله علیه رفتند روی پله اول جای پیغمبر اکرم نشستند. وقتی نشستند جای پیغمبر اکرم، یه مرتبه در روایت داره یه زوزا یعنی قوقایی به پا شد. امیرالمومنین روشون رو کردند به مردم، چه خبر است، چه صدایی است؟ فرمودن مردم میگن وقتی پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر صدیق روی پله اول پایین، پله پایین جای پیغمبر یه پله پایین تر چیه نشست. وقتی ابوبکر صدیق از دنیا رفت، عمر فاروق و عمر ابن الخطاب پله دوم یه پله پایین پای ابوبکر نشست. وقتی عمر از دنیا رفت، عثمان ابن عفان یک پله پای عمر نشست. قوقا و ولوله شده است که چرا شما رفتید نشستید جای پیغمبر اکرم امیر المومنین سلام الله علیه. یه مرتبه با یک هیبت خاصی فرمودن انا الذی کسرت الاصنام، من کسی هستم که بت‌ها رو شکستم، من باید اینجا بنشینم. انا الذی وضعت الاعلام، من کسی هستم که علم‌ها رو وضع کردم، علم اسلام رو من وضع کردم. انا الذی بنیت الاسلام، من کسی هستم که اسلام رو بنا کرده ام. به من میگید چرا اونجا رفتی نشسته ای؟ اون وقت یه جمله آخری دارن خیلی عجیب، فرمودن انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوه، من کسی هستم که این دوتا پام رو گذاشتم روی شانه های رسول الله. این منبر اگر ارزش دارد برای این است که پیغمبر روی این منبر نشسته است و من کسی هستم که روی شانه های پیغمبر ایستادم برای شکستن بت‌ها در خانه کعبه. انا الذی وضعت قدمی علی خاتم النبوه مال هذه الاعواد. هیچ وقت چیه که شما میگید اعواد؟ جمع عود است. عود یعنی چی؟ چوب. ما پیرو این بزرگواریم و این بزرگوار فرموده است کولو للظالمه خصما و للمظلومه اونا. این مظلوم میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد شافعی باشه، میخواد حنفی باشه، میخواد ترک باشه، میخواد لور باشه، هر کی میخواد باشه. برای ما اطلاق جمله امیرالمومنین شاملش میشه کولو للظالمه خصما. پس چون فرموده است کولو للظالمه خصما، مرگ بر آمریکا، و چون فرموده است کونو للمظلومه آونا، درود بر مستضعفان عالم، که این مستضعفان مردم مظلوم آمریکا هم مشمول همین استضعاف خواهند بود. خدایا شعار مرگ بر آمریکا رو از این ملت مگیر. خدایا روح براءت از دشمنان و مشرکین و امروز در رأسشون آمریکای جنایتکار رو خدایا در فرزندان ما لحظه به لحظه افزایش بفرما. به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها خدایا صهیونیسم جهانی رو نابود بفرما. تمام دوستان اسلام در تمام نقاط عالم مؤیدشون بفرما. دولت عزیز ما، دولت مقتدر ما، رهبر عزیزمون، رئیس جمهور عزیزمون، نمیدونم هیئت دولتمون، نماینده های مجلسمون، دانشگاهامون، حوزه های علمیمون، 60 میلیون مردم خوب ایرانمون، زن و مردمون، جوانمون، کودکمون، همه مردم ایران رو، همه مردم ایران از هر گروهی، از هر جناحی، از هر سلیقه‌ای خدایا در پناه خودت حفظشون بفرما. کسانی که تفکر ارتباط با آمریکا رو صاحب شدن اونها رو فکرشون رو اصلاح بفرما. خدایا روح امام عزیز که روح پرخاشگری نسبت به ظلم و ظالم رو در ما احیا کرد شاد بفرما. به آبروی حجت ابن الحسن جهان رو آماده ظهور امام زمان، آن شخصی که مبارزه با ظلم سیره اصلی اوست، جهان رو آماده ظهور او بفرما. پایان امورمون ختم به خیر بفرما.